اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش جناب میرزا تیر کمون خان خسیس. مردوش یازاد از نمایش خسیس اثر مولیر، ببخشید مولیر. نویسنده محمد پورحسن، بازیگران علی میلانی در نقش میرزا تیر کمون خان، ایوب آقا خانی جناب منوچهر خان، قربان نجفی یاقوت، حمید یزدانی خواجه نصیر دلال، ناهید مسلمی بی بی سلطان دلاله رند. کارگردان محمد پورحسن، گوینده احمد هاشمی، افکتور نرگس موساپور، صدا و بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. بخش چهارم،
در بخش سیوم نمایش کمدی جناب میرزا تیر کمون خان شنیدیم که جناب میرزا تیر کمون خان قصد دارد با مهتاب خانوم وسطت کند. او از فرزندانش می خواهد که نظرشان را ابراز دارند. جناب منوچهر خان وقتی می فهمد که پدرش پاتوی کفش او کرده و مهتاب خانوم را در نظر دارد، بسیار منقلب شده و خانه را ترک می کند. از طرفی میرزا تیر کمون خان به فرنگیس خانوم می گوید که برای منوچهر خان بیوه زنی را در نظر گرفته است و اونیز باید همین امشب و بدون جهاز با جناب ملک و تجار عروسی کند. فرنگیس خانوم با درخواست پدرش مخالفت می کند تا اینکه تصمیم می گیرند جناب پرویز خان را حکم قرار دهند. اونیز ظاهرن جانب میرزا تیر کمون خان را می گیرد. از سوی دیگر جناب منوچهر خان نیز از نوکرش یاقوت می خواهد تا برای رسیدن به هدفش شخصی را پیدا کند تا بتواند از او پول کلانی وام بگیرد. و حال ادامه نمایش را می شنوید.
سرم را خوردی از واسه محمل بافتی، شرای تأثیر را بخوان که وقت من بیهوده تلف نشود.
به چشم. ماده اول، چنانچه معلوم و مشهود گردد که شخص اول وام گیرنده هم از حیث اعتبار و هم از لحاظ ضمانت میتواند موجبات اطمینان خاطر وام دهنده را از هر حیث فراهم سازد و گذشته از احوال شخصی به خانواده دارا و ثروتمندی تعلق داشته باشد و از شائبه هر ادعایی بر کنار و از خط هر دست برد و غصب و تصرف در امان باشد و با مشکلات قانونی و قضایی سر و کاری نداشته باشد، در آن صورت فیما بین وام دهنده و وام گیرنده در حضور محضردار امین و متدین که کمترین غبار خیانت و نادرستی و انحراف بر دامن دیانتش نشسته باشد که اختیار انتخاب او با شخص وام دهنده خواهد بود، آنگاه قرارداد وام بسته خواهد.
چه رود درازیست، خب عیبی ندارد، ایرادی نیست.
ماده دوم،
خب
صاحب پول ملاحظه انصاف و خدا و پیغمبر را خیلی می کند و بیشتر از تومانی سه شاهی پول منفعت نمی خواهد.
سه شاهی؟ خدا پدرش را بیامرزد، خودمان این واقعا آدم درست با خدایی زی چک و شکایتی ندارد.
حالا گوش کنیم ماده سوم.
گوشم با تو.
نظر به این که شخص وام دهنده وجه نقد کافی در صندوق خود ندارد، مجبور خواهد بود که وجه کافی را از جای دیگر، یعنی از شخص ثالث و وام دهنده دیگری، قرض نماید. آن هم تو مانی پنج شاهی خواهد بود. توضیح این که بدیهی است که سه شاهی اصلی بر ذمه وام گیرنده اولی خواهد بود و فقط به قصد خدمتگزاری به او و راه انداختن کار اوست که وام دهنده حاضر شده است به چنین معامله تن.
چطور شد چطور شد؟ نفهمیدم. این مردک از هر رباخاری بدتر است. این که میشود تومانی هشایی.
بنده هم همینطور عرض کردم، اما دیگر اختیار با سرکار است.
بخوان ادامه.
به چشم ماده چهارو.
آها.
از این 5000 تومان که وام گیرنده درخواست نموده است، چون وام دهنده فعلا 3000 تومان وجه نقد موجودی دارد، وام گیرنده باید در ازای ما بقیه وجه پاری اشیا و اسبابی که صورت ریز آن قید گردیده از زمینه قرارداد قبول نماید.
این دیگه چه صیغه ایست؟
گوش بدهید تا صورت اقلام رو برایتان بخوانم. اول یک تشک پنبه‌ای با یک شمد کتانی و یک پتوی نیمدا که یقیناً به قد و بالای آقا می آید.
ای بابا، این خنزر پنزرها به چه درد من می خورد؟
التفات بفرمایی در باب، قدری حوصله داشته باشی. دوم، یک طاقه فرش دیواری با تصویر شاه شهید ناصرالدین شاه قاجار و یک گلیم نیندار. سوم، یک میز بزرگ از چوب گردو که از زیر دارای 6 پای است.
من اینها را چه کار کنم؟
حالا حوصله کنید، ادامه دارم. چهارم، 3 قبضه تفنگ بدون تیر و 1 منقل آهنی با 2 انبر برای زیر کرسی.
عجب معرکه گیر کردم.
اوقاتتان را تلف نکنید، ادامه دارد. پنجم، 1 عدد سنتور که تمام سیمهایش سالم است مگر 1-2 تا از سیمهایش. ششم، 1 قطعه پوست بزمجه به طول 3.5 متر که از کاه پر کرده اند. هفتم، 1 گونی پر از خرد نجاری که زینت طویله است. جمله اینها 2200 تومان میارزد، اما 200 تومان تخفیف دارد که جمعاً میشود 2000.
ای بر ذاتش لعنت با این انصاف و خداشناسی، از این مرد از هر میر قزبی بی انصاف تر است. آیا کسی هرگز چنین معامله‌ای با چنین رباخار بی مروتی انجام داده است؟ مگر اینکه سود عجیب و غریبی که میخواهد از من بگیرد برایش کافی نیست که باز هم میخواهد منو مجبور کند این خرت و پرتا را به گردن بگیرم که 1 پول سیاه ارزش ندارد و میخواهد 20 تومان به ریشه من ببندد. فرضاً هم که بتوانم تمام اینها را به فروش رسانم، تازه به جای 200 تومان 50 تومان هم دست من نخواهد رسید. افسوس که از ناچاری و اضطرار باید هر بلایی را متحمل شدم. نقدن که دور دور اوست. بی مروت فهمیده من چقدر پول لازم دارم.
میبخشید.
فهمیده.
میبخشید ولی دور از جناب شما. ببینم که دارید درست همان راهی را میروید که مولا نصرالدین رفت، که از ترس ورشکست شدن با پولی که قرض میکرد گران میخرید و ارزان میفروخت.
فیگوی چه خاکی به سرم بریزم. لعنت بر این بی چیزی رو نداری. تقصیر با خصت و لعامت پدرهاست که جوانها را به این روز و روزگار میاندازند.
بنده هم همین رو میگویم. حق دارید، حق دارید. پدر شما با این خصت و لعامت هر آدم عاقل و وجدانداری را با خود دشمن میکند که اگر از آن عاقل‌تر نباشد از خرک در می رود. اما از شما چه پنهان وقتی پدر شما را با آن اخلاق و ادا و اطوارش می بینم شیطان توی پوستم می روم که بروم مالش را بدزدم و معتقدم اگر کسی از او چیزی بدزدد خیلی ثواب.
بس از دیگر، این صورت را بده درست ببینم.
رباب، من میگویم بهتر است از خر شیطان پایین بیایید و قید این معامله را بزنید.
نه خیلی نمیشود، خیلی به پول نیاز دارم. بهتر از خواجه نصیر دلال را ببینم تا هرچه زودتر این معامله را گوش بدهم.
جوانیست که احتیاج به پول پیدا کرده و کارش گره خورده است و تمام شروط و مشروطهایی که قید کرده اید بی برو برگرد قبول خواهد کرد.
بله. اما خواجه نصیر
جانم،
آیا مطمئن هستی که پای خطری در میان نیست؟ آیا اسم و رسم این آدم را درست میدانی؟ آیا کس کارش را چنان که شاید باید میشناسی؟ آیا در خصوص اعتبار به داراییش اطلاعات دقیق و صحیح به دست آوردی؟
نه خیر، اطلاع دقیقی ندارم. اتفاقا سند قرارداد را نزد او فرستادم تا خودش هر اطلاعی که لازم داشته باشید به شما بدهد. واسطه‌اش به من قول داده است که وقتی خودتان شخصا با او روبرو بشوید و او را بشناسید خاطر شریفتان را کاملا جمع خواهد گردید.
امیدوارم اینطور باشد که تو میگویی.
من تنها چیزی که میتوانم به عرض سرکار برسانم این است که از خانواده ثروتمندی است و مادرش به تازگی مرده است. خب. و خودش هم حاضر است به شما قول صریح بدهد که بیشتر از 7-8 ماهی نخواهد گذشت که پدرش هم ریق رحمت را سر خواهد کشید.
چه اینطور خوشم آمد.
بلی.
خوب است. این خودش باز هم چیزیست و بسیار اسباب دلگرمی من است. انسان باید به حکم کیش و آیین و مروت تا حد مقدور از آدمهای محتاج دستگیر کنه.
البته همینطور است که میفرمایید. بله.
سلام و درود بر یعنی چی؟ خواجه نصیر خودمان است.
مگر اون میداند من کیستم؟ نکند تو این دستگاه را افتاده خیانت کرده؟
بنده غلط بکنم. خواجه نصیر، شما کجا اینجا کجا؟ شما با جناب میرزا تیر کمون خان چه نسبتی دارید؟
عجب ماشاءالله، معلوم می شود خیلی عجله دارید. کی به شما خبر داد که من نزد جناب میرزا تیر کمون خان هستم؟
کسی خبر نداد. چشمان من خبر شما رو به ما داد.
جناب میرزا تیر کمون خان، همینقدر بدانید که من آدرس سرکار و نشانی منزلتان را به این آقایان ندادم. خب حالا هم طوری نشده است. اینها مردمان نجیب و رازدار و سرنگهداری هستند. خودتان با ایشان معامله کنید.
یعنی چه؟
بله
تو؟
این آقای جوان را که ملاحظه می‌فرمایید همان شخصی است که می‌خواهد از سرکار 5,000 تومان پول حیوان بگیرد.
چطور؟ پسرک بی‌معنی؟ آیا این تویی که به این کارهای زشت و پست متوسل می‌شوی؟
پس این وام دهنده شما هستی که قرار است به من وام بدهید؟
بعد اصل نانجیب، تو از این غلط ها میکنی من نمیدانم.
یعنی چی؟
چطور پدر جان چه میگویید؟ این شمایید که مرتکب چنین اعمال قبیحی میشوی؟
آیا این تو هستی که میخوای خانه خودت را با این قبیل قرض های غیر مشروع خراب کنی؟
قرض های غیر مشروع کدام است؟ آیا این شما هستی که میخواهید با این رباخاری های حرام و ممنوع به سرمایه خود بیفزایی؟
تا چشمت تور شود. ها آیا باز هم جرأت و جسارت خواهی داشت که در جلوی چشم من حاضر بشوی؟
آیا شما جرأت خواهید کرد با این قبیل کارهای زشت در جلوی چشم مردمان ظاهر بشوی؟
بگو ببینم، آیا خجالت نمی‌کشی کارت را اینطور به افتضاح بکشانی و اینطور افراط در خرج کردن بکنی و مالی را که پدر و مادرت با آن همه خون دل و عرق پیشانی اندوختن با این وقاحت و بی‌شرمی به دم گاو ببندی و آتش بزنی؟
من به دم گاو میبندم؟ من با بی‌شرمی به دم من آتش میزنم؟ شما خجالت نمیکشید مقام و حیثیت و آبروی خودتان را با این قبیل معاملات زکه‌دار میکنید و شرافت و شهرت خانوادگی را فدای حرص و طمع سیر ناشدنی خود در راه جمع‌آوری ملک و نمیدانم شاهی روی شاهی نهادن مینمایید و در مقام رباخاری با سود نزول چنان بی سابقه معامله میکنید که هرگز به گوش و به فکر هیچ رباخاری در جهان نرسیده است. تو دیگر چه موجودی هستی پدر؟
پسر چه بقی؟ برو گور خودم که دیگر هرگز نمیخواهم ببینم.
بله که میروم گورم را گم میکنم.
برو گم شو از پیش چشم من.
اما قبل از این که بروم گورم را گم کنم، خوب گوش کنید، بگویید بدانم آیا آن که از روی ناچاری پول قرض میکند مجرم است؟ یا آن که محتاج نیست و خون مردم را چون زالو میمکد؟
من مثل زالو خون مردم را میخورم؟ من؟ برو تا جا در نرفتم، برو گورت را گم کن، نگذار اون روی سگم بالا بیاید.
بسیار خوب، من میروم ولی شما هم کمی، فقط کمی به فکر اعمال زشتت باش.
نمید گوره تا نکم کنید، با هر سه نفر شما هستم، نمیخواهم جلو چشمانم باشی. گم شدید
روی دارد.
گرمید
چه خوب شد که این قضیه پیش آمد و این اتفاق افتاد. بر من معلوم شد که از این به بعد لازم است بیشتر متوجه اعمال و رفتارش باشم. پسرک لندهو.
به 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 جناب آقای میرزا تیرکمون خان، ارباب بزرگ، سلام عرض شد.
بیبی سلطان، بالاخره آمدید. بسیار خوب، همینجا باشید، الان برمیگردم و به حرفایت گوش میدم ببینم چه کار کردی. امیدوارم با خبرهای خوش آمده باشی. جایی نروی، همینجا باش تا بازگردم. میخواهم بروم و سریع به پولهایم بزنم و زود باش.
این مردک خسیس و زالو صفت گورش را گم کرد. عجب مردک شیادیست. این صندوق و خرت و پرتهایش را کجا انبار کرده است که ما ندیدیم؟
یا تایی اینجا چی کار میکنی؟
به به بی بی سلطان، تو کجا؟ تو اینجا چه میکنی؟
همون کاری که در همه جا کار من است، دلال محبت بودن و خدمتگذاری و استفاده از این استعداد خدادادی. کار چاق میکنم، حاجت مردم را روا میکنم و تمام عقل و هوشم را برای کارگشای بندگان خدا مصرف میکنم.
بله زندگی مردم را تلسم میکنی و تلسم این و آن را باز میکنی.
میدانی که در این دنیا آدم باید جل خودش را از آب بیرون بکشد. در این دنیا هر کس نان زرنگی خودش را میخورد و خداوند به امثال من به جز حق جور کردن و پشت هم اندازی و دوز و کلک هنر سرمایه دیگری نداده است.
تو استاد این کاری بیبی سلطان. نکند برای ارباب پاپوشی دخته باشی؟
چرا، دارم برایش کارکی رو برا میکنم که کیسم را پر کند.
او کیسد را پر کند؟
آری.
آن همین مردک کنس، این آدم خسیس، این آدم یک دنده و لجباز،
این آدم جان به عزرائیل نمیدهد مگر اینکه تو خیلی زرنگ و تردست باشی و الا این آدم خرسی نیست که بتوانی مویی از او بکنی. همینقدر بدان که توی این خانه پول گران است و به این آسانی که تو میپنداری به دست نمی آید.
کاری که من دارم برای ارباب انجام میدهم اجر فراوان دارد و پول خوبی نصیبم می شود.
شطور در خواب بیند پنبه داره. ما نوکر شما هم هستیم، اما معلوم می شود تو هنوز آقای میرزا تیر کمون خان بدزاد و خسیس را نمی شناسی. این مردک از هر نامردی نامردتر است، اصلا روی هر چی نامرد سفید کرده است. جانوری است که از هر موجود دیگری سختتر و سختگیرتر و ناخون خوشتر است. اگر خیال میکنی میشود یک کاری برای این بی مروت صورت داد که دستش به جیبش برود، محال است. کوشه را اشتباهی آمده، هیچ خدمت و هیچ فداکاری نمیتواند بند کیسه او را باز کند. فریب ترفندهای او را نخور بیبی سلطان. زبان خوش، تعریف و دمجید، مهربانی ظاهری هر قدر که بخواهی، اما وای به آن وقتی که پای پول دادن به میان بیاید. از کویر حوض سلطان خوشتر و بی حاصلتر است. از عنایت نوازش های قلابی او چیزی زمختر وجود ندارد. گرفتن درست، اما دادنی در کار نیست. از کلمه دادن چنان بیزار است که هرگز بر زبانش جاری نمی شود. آدم را سکته می دهد ولی از او آبی گرم نمی شود. حتی به جای اینکه بگوید به تو سلام می دهم، دلش می خواهد بگوید سلام را به شما وام می دهم. او فحش را هم نمی گوید فحش می دهم، می گوید فحش را قرض می دهم.
نه ترس جانم، نه ترس، من در فن دوشیدن استادم.
مگر می خواهی گاو
بلدم چجور از مردم پول در بیاورم؟ راه قاپ اشخاص را دزدیدن و به دست آوردن دلشان را خوب می دانم. نبض مردم و رگ خوابشان در دستان من است.
اینها حرف است بیبی سلطان، به جان شما اینها حرف است. اگر تو توانستی از این آدم پول در بیاوری، من این سبیل های مردانه را می تراشم و جایش سبزی می کارم. من حاضرم با تو شرط ببندم که از کیسه این آدم یک پاپاسی نمی توانی بیرون بیاوری. حرف به دل سنگ اثر می کند، اما به دل او نه. اگر بمیری یک قطره آب در گلویت نمیریزد، حتی اگر آدم پیش چشمش بمیرد. اگر بمیری حال است که ذره ای دلش به رحم بیاید. پول به ریشه جانش بسته است، پول شرفش است، پول دینش است. مخلص کلام، پول را از نام و آبرو نیکنامی بیشتر دوست می‌دارد و همین که چشمش به طلب کار می افتد، مثل اینکه عزرائیل را دیده باشد، مانند آدم های غشی جنی می شود، به لرزه و تشنج می افتد. مثل این است که تیر به قلبش زدی، جانش در می رود. البته او هزار تا جان دارد.
من تمام تلاش خودم را می کنم. به من میگن بیبی سلطان، نبر که چقدر
ببینی متعریف بکنی.
بهتر از هر چه زودتر از اینجا بروید، الان سر کلش پیدا می شود. رفت سری به دفینش بزند و باز کرده.
او روزی صد بار سراغ دفینش می رود که مبادا به سرقت رفته باشد.
حالا زودتر برو تا نیامده. برو برو.
آیاری بهتر از برای جنب وگرنه شر به پا می کند. من دیگر می روم، شما هم مراقب خودت باش بی بی سلطان.
برو برو برو.
همه چیز بسیار عالی است، همه چیز خوب و به قاعده است. خب بیبی سلطان، کاربارت چه قراره است؟ خبر تازه چه داری؟
خبر سلامتی است. به 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 چشمم روشن، ماشاءالله، هزار ماشاءالله. چقدر حالتان خوب است، صحت و سلامتی از سر و صورتتان میبارد. ماشاءالله چه حال آمدید و ترگل برگل شدید، چشمم کف پایتان.
چی؟ من؟ راست میگویی؟
هرگز شما را به این تر و تازگی و شادابی ندیده بودم.
داری حقیقت را میگویی؟
مثل جوان 30 سالید.
نه بابا،
30 ساله کجا؟ من جوانهای 25 سالهی را میشناسم که از شما پیرتر به نظر میاین و مثل شما سرحال نیستم.
بیبی سلطان، مرا که میبینی شیرین 60-70-80 سال داره.
به به 60-70-80 سال که چیزی نیست، اول عمر آدمه.
نه
آری
راست میگی، ولی آدم غصه مر میشه.
غصه ندارد، این سن بهار عمر است و تازه دارید قدم به بهترین مرحله عمرتان میگذارید. تازه در سن 60-70-80 سالگی آدم مرد پخته و حسابی میشه.
آن چه بعد، اما اگر یه 20 سالی کمتر داشتم خب خیلی بهتر بود.
گویا خیال دارید که سر به سر من بگذارید. ابدا احتیاجی به 20 سال کمتر ندارید. با این خمیره و بنی و مزاجی که شما دارید خیلی بیشتر از 100 سال عمر خواهید کرد.
بیشتر از 100 سال؟ راست میگویی؟
آخر من چشم بصیرت دارم، یقین دارم تمام علائم آثارش در شما پیداست. یک خورده همینطور بیستید ببینم.
راست بیستم یا کت؟
همینطور راست بیستید، درست در میان چشمهایتان علامت عمر دور و درازی دارید.
نه بابا.
همان علامتی که میان دو چشمتان از نشانه طول عمر است.
یعنی از علامت چشمه نفهمیدی؟ مگه تو قیافه شناس هم هستی؟ تو این کاره بودی با نمیدانستی؟
البته. کف دستان را ببینم.
کف دستان بفرمایید. اینم کف دستان
خودش است. به 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 چه خط درازی.
خیلی درازه.
بله عجب خط عمر خوبی داری.
چطور؟ کدام خط؟ دستم که پر از خطای کج کله.
او مگر نمیبینید که این خطا کجا کشیده شده؟
تا کجا کشیده شده؟
از اصفهان تا شیراز را رد کرد.
خب من از اینجا اصفهان و شیراز را نمیبینم.
قرار نیست که ببینید، منظورم 100 سال کدام است. به جان خودم که 120 سال هم آن طرف تر خواهید رفت.
نه بابا. حالا شد 120 سال؟
مگر آن که چماق به سر تون بکوبند و دستی دستی شما را بکشم. وگرنه خاطر جمع باشید که نه تنها فرزندانتان را بلکه نوه ها و نتیجه هایتان را همه را زیر خاک خواهید کرد.
چه بهتر. آخه من نوه نتیجه میخواهم چیکار که همه ی پول هایم را آنها صاحب شوند؟ ولی کور خوندم، کور. خب بیبی سلطان، حالا بگو ببینم کار و بارا به کجا رسیده.
پرسیدن ندارد، مگر میشود کاری را که من دست بگیرم درست نشود؟ آیا هرگز دیده یا شنیده شده که بیبی سلطان دست به کاری زده باشد و به سامان نرسانیده باشد؟
نه والا هنوز نشنیدم. مخصوصا در مرد و زن جفت کرده.
بله بله، این هنر من است و هر کس را به هر کس که بخواهم میرسانم. زن و مردی در دنیا پیدا نمی شود که من در کمترین مدتی از عهده جفت ساختن و به هم رساندن آنها بر نیایم. می توانم خلیفه عثمانی را با جمهوری ونیز که دشمن خونی هستند به هم پیوند دهم. کار خودمان که دیگر بسیار آسان است، چون با مادر و دختر رفت و آمد دارم و مفصل از شما صحبت کردم. به مادرش گفتم که اربابم مهتاب جان را وقتی در کوچه میگذشته است در کنار پنجرهش دیدند و او را پسندیده و میخواهد بگیرده.
خب او چه گفت؟
به آسمان رفت، عرش را سیر کرد. آن وقت گفتم ارباب امشب عروسی دخترش را میخواهد برگزار کند. ایشان دختر شما را هم وعده گرفته است که همین امشب صیغه عقد دخترت را جاری کند. بدون هیچ چون و چرایی راضی شد و قبول کرد و اختیار دخترش را به من واگذار.
من امشب جناب ملک التجارا به شام دعوت کردم. خیلی دلم میخواهد که مهتاب جانم در این مجلس حاضر باشد.